تکرار کردیم که بله مرحوم آخوند گفته این دوتا هر دو درش جاری میشه. نمی کنه. حالا چرا؟ اینا بعد بست بود. این اصل استدلال بود. بگذاریم از اندقل تقلد ها و امثال اینها. وقعل کلام ادعا شد که نه این علم اجمالی درسته، اما ینحلو به چی؟ به این که میرم روایات رو بررسی میکنن، در میان روایات و اخبار یک دو سه مواردی پیدا میکنم، دلیل یقوم علی حرمت، یقوم بر حرمت شرب خمر، یقوم علی حرمت زنا، یقوم علی حرمت کذا و کذا و کذا و کذا، شد هزار تا. خب به قدر معلوم و اجمال پیدا کردم دیگه علم اجمالی میشه منحل، بقیه شک بدویست و منحل میشود. این جوابی که به طور اجمالی داده شد، سیر بحث رو یادآوری میکنیم. اشکالی که شد در حقیقت به این انحلال، به این که علم اجمالی تشکیل شد، موجب تنجیز شد، تنجیز میکند حرام را در میان همه ده هزار تا هر جا که بوده باشد. شما یه وقتی علم پیدا میکنی که نه دیگه اونجا مسلمن تو اون 9000 تا حرامی وجود ندارد، بسیار خوب. ولی این خروج اون عن الکلام، فرض اینه الان مواردی رو برمیخوری شبه هست برات که حلال و حرام او حلال، و اگر هست این شبهات علم اجمالی درش تنجیز آورد، باید از اونا اجتناب کنی. اینی که به مقدار 10000 تا پیدا کردی که لا یوجب، چرا؟ برای اینکه اینو حالا پیدا کردی بعد از علم اجمالی. اگر از اول میدونستی این 1000 تا حرامه معین، بعد میگفتی شاید تو اینا هم باشه، اینا شاید بود، شبهه بدوی بود، درش براءت جاری میکردی بلا معارض. اما فرض اینه اول علم به وجودت 1000 تا پیدا کردی، حالا ولو بعد گشتی 1000 تا پیدا کردی، ولی موجب انحلال نمیشه، چون هنوز احتمال در اونجا هم هست. این مشکلی که پیش اومد. مرحوم آقای آخوند و مرحوم شیخ ضمناً خواستن این مطلب رو به این شکل حل کنن که اینایی رو که پیدا کردیم تازه نیست، ما تازه پیدا کردیم، ولی واقعا حالا دلیل یقوم علی حرمت این 1000 تا، ولی یقومی که اینا از اول حرام بوده معلومش سابقون، پس یکفی برای انحلال علم اجمالی. به ما این که معلومش سابقون، اینا بیانات آقای عرض کردیم، اینا رو حالا تحلیل کنیم بیشتر. اولا یک بحث کلی در رابطه با انحلال علم اجمالی. اگر چنون چه علم اجمالی پیدا کردم به نجاست یکی از این کاسه ها بعد علم پیدا کردم، ولو علم به این که این کاسه از اول نجس بوده، آیا این یکفی برای انحلال علم اجمالی به همین مقدار ولو معلوم سابق باشد؟ علم پیدا کردم، خونی چکید، نمیدونم تو کدوم این کاسه ها، تو یکیش، پس یکیش شد نجس به چکیدن خون، ولی بعدم علم تو که قبلا این کاسه نجس بوده در اثر مثلا لمس نجس، آیا این علم اجمالی رو منحل می کند؟ اگر این علم سابق بود، یعنی اول می دونستم این نجسه، بعد یه قطره خون چکید، بله اونجا از اول علم اجمالی تشکیل نمی شد. تا می گفتم تو کدوم اینا چکید، میگم این که نجسون قطعا، اونایی دیگر میتونم توش اصالت و طهاره جاری کنم، معارضم نداره، 9 تا اصالت و طهاره هم جاری میکنم معارض نداره، علم به خلافش ندارم، اونجا بر. اما در فرض مورد بحث ما که علم، علم تفصیلی بعد علم اجمالی است، اگر این نجاست این فرد خاص بعد حاصل شده باشه که مسلم، نه خودتونم میگید این موجب انحلال نمیشود. فقط صحبتتون رو اینه که نه، حالا فهمیدم که این از اول نجس بوده است، خب این چه اثری میگذاره؟ ولو حالا فهمیدم که نجس بوده ولی اون وقت که نجاستش رو علم نداشتم، منجس که نبوده، پس اصل در اطراف اونم بوده، معارض با دیگران. اون زمان این فرد مورد شک بود، موضوع اصلم شکه، اصل درش جاری شده و تعارضا همه این اصول. حالا فهمیدم این از اول نجس بوده، بسیار خوب، پس از این مسلم جو حتما یقینا باید اجتناب کنی. اما اونای دیگه چی؟ چه دلیلی داری بر عدم الاجتناب؟ دیگه کل شیء لک طاهر اونا، که اینا یکی لطمه خورد و تعارضا و تساقطا، چیکارش کنی؟ حالا ببینیم. بله بله، حالا عرض میکنیم. چی آقا؟ اگر از اول بدونم این نجسه، اینو معینه، بعد یه قطره خونی هم چکید نمیدونم تو اون افتاد تو یکی دیگه یا یکی دیگه، اینجا علم اجمالی تشکیل نمیشه از اول، چون اینو یقین دارم قطعا نجسون، اونای دیگه مشکوک کن برش براعت اصالت تاره جاری میشه، مشکوک کن. این به مشکل و نتیجه گرفتیم دیروز، خلاصت الکلام، در این گونه موارد که علم اجمالی تشکیل بشود، اینی که بگیم بعد چنین، یعلم به این که اون وقت چنین بوده، اثری نداره، چون اون وقت مان تنجیز نداشته. این تناقضی که تو بعضی از کلمات خلطی که شده نسبت به این معلوم سابق، میگن منجز و نه منجز نبوده، اینا نمیشه. کجا میتونیم با این علم بعدی علم اجمالی قبل رو منحل کنیم؟ یکی از دو جا، یا اینی که اون علم اجمالیم عنوان داشته باشه و حالا به همون عنوان علم پیدا کنم، یعنی در حقیقت گم شدم رو پیدا کنم. از اول میدونستم یکی از این کاسه ها سرخ رنگ نجسون، اما خب تاریک بود، رنگیشو نمیدونستم، بعد چراغ روشن شد پیداش کردم. ولو اول علم اجمالی بین 10 تا کاسه بود، ولی وقتی اون کاسه سرخ رنگ معین نجس رو پیدا کردم، اینجا علم اجمالی منحل میشه. چرا؟ به دلیل نصوص و روایات مشابه این موارد حکم شده به حلیت بقیه. و یا علم به نجاست هازا مثلا همراه باشه با انحصار، یعنی علم داشته باشم که این از اول علم اجمالی من، یکیش نجسه ولا غیر، دوتا نجس تو اینا نداریم، اون وقت وقتی که علم پیدا کردم هازا نجسون، طبعا لازمش علم به اینه که اونای دیگه نجس نیست، انحلال پیدا میکنه به دو علم، علم به نجاست هازا و علم به عدم نجاست اونای دیگه. این قاعده کلیه انحلال علم اجمالی فی مورد. این یه مرحله تکرار بحثه. مرحله دوم حالا میگیم نه، علم وجدانی، همین دوتا، به علم وجدانی نبود، به قیام و دلیل و الحجه بود، روایت آمد گفت حرام اینه، حالا در موارد خاصه فعلا بحث می‌کنم. آیا این انحلال یجری یا نه. میایم سراغ مبانی حجیت طرق. اگر طرق رو گفتیم حجتون به حساب تتمیم کشف و انه کاشفون و معناش اینه که شارع میگه اینی که روایت زراره گفت حرامون بنا بگذار علا انه حرامون واقعی، تتمیم کشف که انه علم پیدا کردی، مثل این که علم پیدا کردی. خب اگر اینجور شد اون وقت در اون جایی که این علمم در اون موردی که اگر علم وجدانی بود موجب انحلال بود، اینم میشه موجب انحلال. کجا بود؟ اون جایی که علم پیدا کنم به این که اون همونیست که دنبالش میگشتم، همون حرامی را که یقین داشتم، این همونه، این همون کاسه سرخ رنگه، بیشتر از او که نمیشه دیگه، مورد روایات که بیشتر از علم وجدانی که نمیشه، همون مورد. و یا همراه با انحصار علم داشته باشم به اینکه یکی نجس است ولا غیر، روایت زراره گفت بنا بگذار که هازا، معناش باز اون مفهوم رو دارد، اون لازمه رو دارد، چنه خود این روایت هم حجتون بر اینکه اونای دیگه، نه اونای دیگه حرام نیست. بله نتیجتا رو مبنای تتمیم کشف در این دو مورد این جریان رو داره و موجب انحلال می شود. بله آقا نه نه نه، فرض اینه انوانین هست. چرا فرض؟ بله اتحاد انوانین نمیخواد، نه همون که بنا بگذار که این حجت بشه بر این نجاست. اگر با علم به انحصار باشه یعنی یکیش نجسه ولا غیر، چنه نسبت به اونای دیگه هم خود این حجتون بر عدم نجاستش، نه اون اتحاد انوانین نمیخواد. اللهم الا ان یقالی، اشکالی در این مورد در فرض علم به انحصار. من یقین دارم یکی از این کاسه ها نجس هست و علم اجمالی هم آمد و باید از همه اجتناب کنم. یه بیانه ای، خبر واحدی، خبر ثقه ای قام علی نجاست هازا، از اول این نجس بوده مثلا. علم به انحصار، اگر علم به انحصار داشته باشم این درست، این موجب انحلال میشه. یعنی الان این دلیل میگه هازا نجسون و هازا لیس به نجس، کاری نداریم، تمومه. ما بیشتر از دلیل که، خب دلیل بر هر دو طرف میشه حجت، چیز دیگه نمیخوایم که. اما اگر انحصار نبود، فقط این دلیل گفت هازا نجسون، فرضم کردیم به عنوانه این همون نجسی است که قبلا دنبالش بودی، به همون عنوان دلیل این رو هم گفت، آیا این یکفی برای انحلال که بگیم اونای دیگه پاک، اشکال نداره؟ بگیم قابل اشکاله، از این نظر که آقا خب برگردیم بس قبل، شما در اینجا در مورد علم وجدانی چرا قائل به انحلال شدید؟ گفتید خلاف قاعده است، بعد از اینکه اصول اون طرف ملغا شده، تعارض کرده، تساقط کرده، دو مرتبه اصل نداره، الان اونای دیگر رو به چه حساب میگید طاهرون، به چه حساب میگید حلالون، به چه دلیل؟ اونجا اشاره کردیم به دلیل نصوص و روایات خاصه. روایات خاصه موردش علم وجدانیست، آیا میتونیم تعدی کنیم از اون روایات خاصه به مورد قیام طریق بدون علم وجدانی؟ هرچ کاشفیت هم بگید، هی هم داد بزن و افرز و واقعا، قاعده که اقتضا نمی کرد که به این افرز و واقعا منحل بشه. انحلالمون بر اساس روایات خاصه بود، روایت خواستم که لایش ملو این مورد رو. روایت خاصه در مورد علم وجدانی گفت بله این منحل میشه و اونای دیگه میشه حلال، اما در مورد چنین علم تعبدی دلیلی نداریم برای این مطلب.
روایت خاصه غیر وجدانی نداره، غیر علم داره.
موردش همینه. تعدیش به چه مناسبت؟
تعدیش
نه تعدیش به چه مناسبت؟
خودش تنزیل کرده.
میدونم شما که در باب اوائل قطع گفتید امارات یقوم و مقام قطع طریقی لا یقوم و مقام قطع موضوعی. اینجا موضوعیه، اینجا موضوعیه، اینجا قطع ما که میتونه منحل کنه علم موضوعیت داره درش. این شبه باز یبقا در این مورد. بله اگر مدلول دلیلمون التزام به اصطلاح حصر باشه یا علم وجدانی من از اول همراه با حصر باشه، دلیل بر نجاستی یکی دلیل بر عدم نجاست دیگری هم میشود بلا اشکال. و اما اگر مبنای تطمیم کسر رو نپذیرفتیم، گفتیم امارات حجتون من باب تنزیل المعدا نه تطمیم کشف اونطوری که انتخاب کردیم در جای خودش، یا بنابر مبنای مرحوم آخوند که گفت جعل حجیت صرفا، پس بعد از این که دلیلم قام علی ذلک نمیگه این گم شده یه توست، اون قسمت اولو درستش نمی کنه، اتحاد عنوانین رو درست نمی کنه، کاشفیت میگه این همونه، اما تنزیل المعدل میگه این همونه، میگه اثرش رو برش بار کن. حجیت نمیگه این همونه، میگه حجت لک اگر وافق الواقع فکذا و این خالفه او فکذا. چه تأثیری در این علم اجمالی من میگذاره؟ این از اون مورد دو مورد انحلال خارجه، چون اتحاد عنوانه نداره. بله باز تکرار میکنیم اگر علم بالانحصار داشته باشه حجتون بر نجاست این، حجتون علی طهارت آزار اشکالی نداره، اما اون طریق اولش که با اتحاد العنوانه موجب انحلال بشود، نه این اتفاق نمیفته. این مرحله دوم از این بحث، بحث انحلال علم اجمالی به وسیله امارات و طرق. حالا میاییم به مرحله سوم، بحث مورد بحث ما. ما که علم اجمالی وسیع داشتیم، هزار تا حرام در میان ده هزار شبهه، مسلماً علم بالانحصار نداریم، اینو بذاریم کنار از اول. هزار تا رو یقین دارم، اما همین هزار تاست ولا غیر، شاید بیشترش. پس علم بالانحصار تو کار نیست، از اون فاکتور دوم اینجا نمیتونیم استفاده کنیم، ما هستیم و فاکتور اول. من از اول علم اجمالی پیدا کردم به هزار تا حرام، متاسفانه این علم اجمالی من عنوان نداشت که حالا اگه هزار تا پیدا کردم حالا یا بالعلم الوجدانی بگم همونایی که گم کرده بودم پیدا کردم، یا لااقل دلیل علی کاشفیت بگه این همانه. کدوم همانه؟ از اول این علم اجمالی من عنواندار نیست، این اتحاد عنوان که پیدا کنم همون گم شده سابق را. خب تو این مثال هایی که می زدیم کجا بود؟ اونجایی بود که می دونه مثلا یک کاسه ای که لبش ترکیده اون نجسه، حالا پیداش کردم با این عنوان، اما در میان این بحث ما که از این قبیل نیست. هزار تا حرام دارم تو مشتبهات، از اول هیچ نشونی داری از این هزار تا حرام؟ به چه نشونی؟ حرام که حکمشه، موضوعش چه نشونی داری؟ بله، لبش غیر از نجاستشه، اون یک خصوصیتی است در موضوع، نشونیه. این هزار تا حرامی را که شما یقین دارید از اول عنوان نداره، پس هیچ موضوع این انحلال واقع نمیشه. حالا چه خاکی به سر بریزی؟ خوب دقت کردید؟ با تحلیل مرحوم شیخ، کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخوند و قواعد به اینجا میرسیم که نه، این علم اجمالی دست و پاگیره. علم ندارم که بازم وجود داره، ولی علمم ندارم که وجود نداره، شبهه دارم، شاید هنوزم حرام باشه. علم اجمالی قبلا گفت همه شاهدات رو باید اجتناب کنم. از اول 10,000 تا شاید داشتم، حالا 10,000 تا 1,000 تاش بدل به باید شد. خب شده باشه، شاید تو اونای دیگه، اون وقت به من گفت باید از همه شایدها اجتناب کنی. حالا هم یبقا، چگونه میخوایم با این طرق و امارات علم اجمالی ابتداییمون رو منحل کنیم در حالی که علم به عنوان نداریم؟ مرحوم آخون خودش ضمن کلامش اگر دقت بکنید، ولو وارد این حسابا خیلی نشده صراحتا، ولی مرتکز ذهنیش میگه اگر چنانچه قبلا علم اجمالی پیدا کرد به نجاست اناء زیدن بین 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا یجب الاجتناب از همه، اما اذا قام البینتو علا ان هازا اناؤهو ینحل علم اجمالی. ببینید فرض رو برده جایی که علم اجمالیش عنوان داره، اینا تو متن عبارت حاشیه بر رسائلش هست، توضیحش هازا اناؤهو، فرض کرده از اول علم اجمالیش عنوان دار، بعدم اونی رو که علم تفصیلی بهش پیدا کرده به همون عنوان. بله این بود که در علم وجدانیش میگفتی موجب انحلال قطعا، در بحث اماراتش هم روی یک مبنا کذا با اشکالش کذا، حالا اون بحث به جای خود. بله این یستفاد من الروایات، ولو از قاعده هم استفاده نکنیم، اصولی را که ساقط شد یه طبق قاعده برگشت کردنی نیست، ولی روایات میگه نه بقیهش برات حلاله. نه فرض کنیم اسر و عرج هم نداری، اینو بس شد. خب این میشه تا اینجا. حالا چی ما باشیم و این محاسبات، این محاسبات رو ریز کنید، به ترتیب یادداشت کنید، روش فکر کنید، بررسی کنید چیکار باید بکنید. ما باشیم و این محاسبات، این علم اجمالیه که نتیجش احتیاط در شبهات، این راه انحلال نداره به این ترتیبا، پس باید همه شبهات اجتناب کنه، کما قال الاخباریون، به قول آقا در واجبات هم یجری، باید اونا رو هم کل ما یحتمل انه واجبا انجام بده، مگر به حدی که برسه که به عسر و حرج یا نمیتونه. نه در واجبات اصلا اطراف احتمال کمه، بی خود که احتمال نمیده یه چیزی واجب باشه، اصلا اول شبهش احتمالش بیاد. گفتیم اصل اینه که همه این بحثا در محتملاته. چیکار کنیم؟ چاره ای که میتوان اندیشید، یکی این مطلب، بیاییم بگیم آقا شما از کجا یه مرتبه، خوب دقت کنید، این حالا یکی مهنه با یک بیانی که خودم وجدانی بشه، شما از کجا یه مرتبه ادعا میکنی من 10,000 شبهه دارم، 10,000 جای احتمال حرام میدم، به چه مناسبت؟ این احتمال آیا واقعا علم داری به وجود هزار حرام در بین این ده هزار تا؟ اینو علم داری؟ خود علم اجمالی حالت نفسانیه. همه این بحث و گفتگوها دور این علم اجمالی دور میزند. اگر این علم در وجود انسان حاصل بشود، بعد بیاد این محاسبات، حالا اول کلام اون علم بشود منجز، بعد حاضر. چجوره کی علم پیدا کردی که هزار تا حرام داری؟ فرض کن اول اسلامته، یه فرد جدید الاسلام، چون اصلا علم پیدا میکنه هزار تا حرام؟ حد اکثرش اینه اون روزای اول بداند بله شارع مقدس یه سلسله احکام داره، یه سلسله محرمات داره، یه سلسله واجبات داره، اما چند تا و چون و چگونگیش که نمیدونه که تا علم پیدا کنه. به چی علم پیدا میکنه؟ اگر پیش آمد کرد، بیشتر آشنا شد، بله مثلا حالا زمان پیغمبره، میفهمه حالا اومدیم تو مسلمونا، بله مسلمونا یه عده محرمات دارند که براشون پیغمبر بیان کرده، من هم اگر برم بپرسم یاد میگیرم. آیا طبیعت علمی که براش پیدا میشه بیش از اینه؟ آیا یعلم و به وجود محرماتی مجهول که شاید هنوزم بیان نشده باشه؟ حتی اکثر آشناییش با جامعه مسلمان اینه که بله اینا یه واجباتی دارن، یه محرماتی دارن، اما چقدر چی اونایی رو که پیغمبر براشون واجب کرده و حرام کرده و بیان کرده. معناش اینه که علم دارم، بله منی که الان مسلمان شدم یه عده واجبات دارم، یه عده محرمات دارم، اما یه عده‌ای که اگر برم سوال کنم، فحص کنم، به دست میارم. غیر از اینه؟ میخوایم اینجا پایه بحث یه پایه وجدانی است. اینجوره یا نه؟ یک مطلب گتره علم پیدا میکند به این که هزار تا محرم دارم، هزار تا واجب دارم. چه علمی از کجا؟ علم که گتره حاصل نمیشه. ادعا علم خیلیه، آسونم هست، اما علم واقعی، علم وجدانی بی جهت که حاصل نمیشه. که اونی هم که مؤثر در این بحث علم وجدانی اجمال و علم اجمال، این علم اجمالی چگونه حاصل میشود؟ حالا ندعی نقول بله علم اجمالی ابتداعا حاصل میشه آقایون اخباریگی، ولی علم اجمالی به این که من یه عده واجبات و محرمات دارم که اگر برم روایات و اخبار را جستجو کنم پیدا میکنم. خب این اندازش میتونی به دعا کنیم. اگر اینجور شد، اون وقت اینجا یک شمشیر دولبه داریم که یکیش هم به نفعمونه، ایشون به ضررش. یکیش اینه که پس برو بگرد و پیدا کن. بله تا نرفتی و نگشتی و جستجو نکردی هیچ موردش رو نمیتونی براءت جاری کنی، هیچ موردش رو نمیتونی اصالت جاری کنی. هذا یدل علی وجوب الفحص بالاحکام، دلیل وجوب الفصل همین علم اجمالی است. اگر رفتم گشتم چیزی در این مورد پیدا نکردم، این مورد میشه خارج از اطراف علم اجمالی من، چون علم اجمالی من به وجود واجبات محرمات تو این دیش شکل بود، تو این قابلمه بود، تو این بسته بود، به قول امروزی ها تو این پکیج بود که اگر برم بگردم میتونم پیدا کنم و پیدا میشه. نه رفتم گشتم چیزی پیدا نکردم، پس این از اطراف علم اجمالی خارج بوده از اول. مثل این که تو تاریکی از اول علم پیدا کنم که یکی از کاسه های سرخ نجسه، بعد که چراغ رو روشن کردم چند تا کاسه سفیده، کاسه سفید ها که اطراف علم اجمالی نبوده از اول، عنوان علم اجمالی رو نداشته. کاسه سفید ها از اول میشه پاک. ها خوب دقت کنید اینجا وقتی علم اجمالیمون از اول این عنوان رو داشت، بله تا فحص نکردی هر موردی رو که احتمال وجوب میدی، احتمال حرمت میدی. آقا شبهات وجوبیه هم همین رو میگیم، بله باید احتیاط کنی. شبهه حکمیه قبل الفحص چی؟ یجب فی الاحتیاط، نه براءت جاری میشود و نه اصول دیگر. اما اگر چنان چه نه، رفتم فحص کردم و چیزی در این باره نیافتم، اون وقت میشه که نه این اطراف علم اجمالی نیست و راحت را. این یه طرف قضیه، یک بر شمشیر که باید فحص کنم و الا گرفتارم تو همه شبهات. یه طرف قضیه دیگرش اینه که نه، اگر رفتم و فحص کردم و به مقدار اون هزار تا پیدا کردم، این میشه پیدا کردن همونی که گم کرده بودم، چون گم کردم عنوان داشت و حالا به همون عنوان پیدا کردم. گم کرده من چی بود؟ حرام واجبی که اگر بگردم پیدا میکنم، این هم شد حرام واجبی که گشتم و پیدا کردم، میشه از اون قبیل تطبیق عنوان این نسبت به بقیه هم علم اجمالی میشه منحل. بله آقا چرا؟ علم اجمالی بی تعداد نمیشه. اینو گفتیم چند بار؟ 10 بار، 20 بار، 86 بار، 186 بار. نه این غلط، این علم اجمالی نیست، این علم اجمالی همیشه اینو مکرر گفتیم، علم اجمالی تعداد میخواد. تا میگی علم اجمالی میگم چند تا، بگی نمیدونم چند تا، این نمیدونم، این علم نیست. اینا رو که روزهای قبلا اشاره کردیم، اینم یادتون باشه، همه جا در همه مباحث علم اجمالی، علم اجمالی نامعلوم به مقدار این که علم اجمالی نیست، میاد رو قدر متیقنش، میگی آقا چقدر؟ گفت اون یارو یک گله آهو تو مکه دیدم نمیشه هزار تا، 5 تا، 10 تا، چی؟ یکی بود بالاخره. اون یکیش میگه قدر متیقن. چی آقا؟ حالا گوی حدسیاتش روی هر جهت علم پیدا کرده، حالا فرض میکنی قدر متیقنش را.
متعلقه علم اجمالی دو چیز بود، یکی حکم واقعی، که معدای امرابت برابه،
چه با اگر بگردم پیدا میکنم، چه اگر بگردم تو همینا هست، بله تو همینا هست عنوان پیدا کرده.
امرابت برابه به یه چیزی منتهی شد،
همون به همونی که علم اجمالی منه. ببینید نه علم واقعی، نه علم ما از اول این عنوانی کردیم، یه چیز دهن من یه نه دهن من نگذار. گفتیم علم اجمالی به این که اگر بگردم توی همینا پیدا میکنم، همینه، بیش از این ندارم، بیش از این ندارم. با اون مقدماتی که گفتم، اون رجل جدید الاسلام صدر اسلام علم اجمالی پیدا می کند به یک سلسله محرماتی که بره از رفقاش بپرسه، پیغمبر برشون بیان کرده میگه. بیش از این علم از کجا؟ بیش از این علم پیدا کن.
بیش از پیامبری اماراتی آورده باشه من بگردم پیدا
کنم، میگم از کجا محرمات رو علم پیدا کنم؟ اون رو میگی علم سبب میخواد، علم سبب میخواد، علم سبب میخواد. علم به وجود به چی دارم؟ به چی علم پیدا میکنم؟ یه چیزایی بیان، پس در حد بیان پیغمبره. بله فرض اینه که بله فرض. حالا بیان کرده برای اصحابش، اصحابم برای من بیان میکنم، به همینا. ما هستیم و از اول تنون مورد علممون به این عنوان که تو همیناست، تو همین کتب و رسائل و اگر بگردم پیدا میکنم و حالا گشتم و به همون عنوان پیدا کردم و به این شکل. خوب عنایت کنید با حفظ گفتگوهای این دو سه روز اخیر، ولی موضوع فرق کرد بس. علم اجمالیمون تفاوت کرد و در نتیجه شد یکی از مواردی را که این علم اجمالی منحل می شود ولو به عنایت نصوص و روایات، شد طبق قاعده، به مقتضی قاعده شد این مطلب. ضمناً هم دلیلی است بر فصل که انشاءالله در اواخر بحث اصول تمسک به رسول لا یمکن الا بعد الفصل، یه دلیلش عمدش همچنینه. حالا این یه بیان، یه بیان دیگه برگردیم. یکی از مقدمات اشکالای قبلی را پس بگیریم. اشکالی نداره، باید بحث کنیم. دیروز یکی از رفقامون به ما اشکال میکرد که میگو بابا اول سال یه عده دوستان جدید هستن، خیلی با مسائل و بحثا آشنا نیستن، شما اتفاقا افتادی تو بحث فقه بود، تو این چاله چوله ها و خوردریز ها، یه خیلی مشکل، یه سه چهار روز، یه هفته دو هفته یه سری از این بحث های ساندویچی رو مطرح میکردید که راحت ازش، تعبیر او بود، من این تعبیر رو نشیده بودم، اونو مطرح میکردید که راحت از کنارش رو بکنید. گفتیم حالا شانسمون اینطوره دیگه، نمیتونیم تو بحث تفره بریم دیگه. اتفاقا خوردیم هم در اون بحث هم در این بحث به موارد مورد اشکال و بحث سنگینی به اصطلاح، و به خصوص این بحث انحلال که عرض کردم انشالله مطالعه کردید، نمیدونم دیدید جای دیگه، واقعا در اون چه که به ایدینا از بیانات آقایون اینا درست حل نشده قضیه با این اشکالاتی که مطرح کردیم. بیان دیگری که بگیم برگردیم، مبنای اشکالات گذشته این بود که اصلی که تعارض کرد دیگه بر نمیگرده. چرا؟ برای اینکه گفتیم ادله اصول عموم زمانی نداره، یک بار شبهه رو شامل میشه و وقتی که شامل شد این حکم درش آجاری میشه، دیگه اصل در این مورد نیست. این جایی که 10 مورد شبهه بود، اصالت البرائه یا اصالت الطهاره در این آجاری شد و تعارض کرد، بعد اگر علم تو به بعضیش دیگه تعارض اونهای دیگه از بین، الان اگر اصل جاری بشه تعارض نداره ولی اصلی نداره، این اصلش مرد، کشته شد، نابود شد، منهدم شد، چرا از کجا بیاد؟ بله شما جعل کنید با اتصال بالوحی، امشب یه اصل جدیدی جعل کنید، اون اصل براعت دیگه تموم شد دیگه. چرا؟ برای اینکه کل شیء طاهر نسبت به هر شیء یه دفعه حرف میزنه. تغییر احوال نیست، این که حالش فرق، این که حالش فرق نکرده که. نه، او یکی حالش فرق کرد، او یکی حالش فرق کرد، این تعارضش رفت، ولی این نیست دیگه، موجود نداره. چرا؟ به چه دلیل؟ وقتی که این دو به هم دیگه تعارض کرده، حالا برگشت چی؟ دو مرتبه این اصل شاملش بشه؟ شمول اصل، این دلیل اصل یه باره. بیاییم در همین نقطه این تحلیل کنیم. اصلی که جاری ساقط می شود به تعارض یعنی چی؟ بله، در بیانات و عرفی و تدریسات و امثال اینها حالا میگیم تعارض کرد، تساقطا، این اصل مرد، این اصل کشته شد، این اصل، این تعبیرات رو داریم. اما واقعیت قضیه چیه؟ واقعیت قضیه در تعارضات همه جا اینطوره که این که دلالتش سر جا خودشه، این هم سر جا خودشه. ولی اگر بخوام با هر دوی اینها اخذ به مدلولشون بکنم، مخالفت با یک علم داره، نمیتونم. معناش اینه که هر کدوم یمنع او از عمل به دیگری، اون میگه من دون دیگری، اون میگه من دون دیگری. حد اکثر تعارض همینه، تساقط معناش همینه. شمول این حکم اصل نسبت به این مورد، بله هنوزم سر جاش، ولی در مقام عمل مانع پیدا کرد. معنای تعارض اینه چی؟ غیر از این چی؟ واقعیت این نیست که حالا دوئل بکنن و این وسط کشته بشه یکی کشون، طور که نیست. انهدام طبیعی نیست، انهدام به اصطلاح تعبدی هم نیست، فقط اینه که هر کدام یمنع و از عمل به دیگری. حالا اگر در این مورد یه معارض از بین رفت، این یبقا بلا مانعه برمیگرده، این اصل زنده میشه. زنده شدن به این معنا نه، نمرده بود، مانع داشت، جلو درنش گرفته بودن نمیذاشتن حرف بزنه، حالا جلو درنش باز شد، همون حرفی رو که از اول میخواست بزنه اون همون حالا هم میزنه. آیا ما در مورد سقوط الاصل به تعارض بیش از این داریم؟ وقت نتیجه تن بگیم اگر سقط الاصل به تعارض، ولی بعد تعارضش از بین رفت، یکی به دلیل اصل دیگه درش جاری نمی شود، یبقى الاصل در طرف دیگر بلا معارض و زنده میشه این اصل، حجت میشه این اصل. کم و بیش تتبع در کلمات متقدمین اینو نشون میده. متقدمین ولو حالا این بحثا در کلامشون روشن مطرح نبوده، ولی روششون این چنینه که یک معارض که از بین رفت، معارض طرفش که قبلا تعارض داشت و حجت نبود، حالا میشه حجت. این در کلمات متقدمین و سلف علما هست در مواردش، و به این شکل توجیه کنیم بگیم اینجا هم این چنین. و اگر اینجور شد باز انحلال علم اجمالی چی میشه؟ طبق قاعده میشه، چون پایه اشکالمون روی این بود که اونی که تعارضه لا یرجع. این دو مطلب. مطلب سوم این که هازا کلهو در براءت نقلی، عموم کل شی، بگید کل شی یه موضوع رو یه دفعه شامل میشه، تعدد زمانی نداره، چنین و چنان. اما در براءت عقلی امر سهل و قبح عقاب بلا بیان تا علم اجمالی بود میگفتید علم اجمالی بیانون، اما به محض اینکه علم اجمالی بیان از بین رفت دیگه الان نسبت به این طرفی که وقع و ایدن بیان ندارم. پس جریان براءت نقلی بعد از تعارض به وضع بین رفتن یک معارض سهل، اون اشکالات عموم لفظی و اینا دیگه درش نمیاد که بگیم اینو عموم لفظی یه دفعه شاملش میشه و دیگر نیست. نه، مادام علم فهو، به محض این که علم نبود میشه شبهه بدوی، قبه عقاب بلا بیان. برات عقلی درش زنده میشه و از این جهت هم علم اجمالیش منحل میشه. این شد سه بیان برای انحلال علم اجمالی در این مسئله. یکی پایه علم محدود باشه، دو نه بعد تعارض اونی که سقط به تعارض قابل برگشت است و زنده بشه، سه این قضیه تامون در بحث براءت عقلی بنابر این مسئله واضح ان شاء الله. این بحث تمام. بحث بعد بحث کوتاهی است، دلیل دوم بر براءت عقلی که بحث کوتاهی، و بعد اشکال در تنبیهات که تنبیه اول به ترتیب کفایه به یاری خداست.